انسانها قرار گرفته، هر جوری هست میخوان اون رو بگیرن. بعد بعضی از بزرگان میگن اگر شما بتوانید این در غلطان رو یک سال نگهش دارید، به ماه مبارک سال بعد وصلش بکنید، دیگه تحولات شگرفی در زندگی شما محقق میشه. ولی غالب ما این گونه نیستیم. این سرمایه ما بعضی ها ممکنه در هفته اول، بعضی ها ممکنه یه ماه اول، بعضی ها تا دو سه ماه اینو نگهش میدارن، اما بالاخره خرجش میکنن. حالا چجوری هم خرجش میکنیم؟ یه وقتایی ممکنه اینها رو به خاطر یه سری از مسائل فوق العاده مبتذل و سطحی از دست بدیم. مثلا دارم میگم، من توی جلسه ای نشستم با دوستان و آشنایان در حالی که ماه مبارک این گونه نبود، اما الان صرفا به خاطر اینکه جمع رو یه مقداری من به نشاط در بیارم، شروع میکنم به حرفایی که ممکنه توش غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، تمسخر انسانهای دیگه باشه. بعد تهش میبینم که از این گنجینه ماه مبارک رمضان نصفش رفت با یه جلسه. میگه بله با یه جلسه. خدا رحمت کنه، به اسم مشایخ حسن علی رو آوردیم. یه سفری کربلا میرن، اینا با یه کاروانی گویا بودن. ایشون که داشتن از زیارت امام حسین برمیگشتن میومدن، یه زن و شوهری پشت سر اونا با یه فاصله زیادی داشتن می اومدن برن به سمت محل اسکانشون. اون خانم بر میگرده به همسرش یه نیش زبانی میزنه، به همین اندازه
بله.
فاصله هم اونقدری هست که به صورت طبیعی صدا به گوش عاشق حسن علی خودکی بخواد برسه، صدا نمیرسید. اینا نشستن توی محل اسکانشون، مرحوم عاشق حسن علی فرمودن که امام حسین زیارت شما رو قبول کرد، شما رو قبول. یکی که به اونهایی میگفتن که زیارت شما قبول شد، به اون خانم که رسیدن چیزی نگفتن، رد شدن. اون خانم گفت زیارت من چی؟ گفت زیارت شما پذیرفته نشد. گفت برای چه؟ گفت اون چه حرفی بود که به همسرت زدی؟ چرا او رو دلازرده کردی؟ ببینید اینجا یه وقتایی این اولیاء الهی کراماتی رو نشون میدن از باب این که ما به آثار اعمالمون واقف بشیم.
بله.
ماه مبارک رمضان یه گنج پرقیمتی است که فقط و فقط قیمتش رو خداوند متعال میدونه. منتها ما از مثل پس فردا صبح انگار همه وجود بعضی از ماها میشه غفلت. دقت کردید مثلا الان 30 روزه ما نماز صبحمون رو اول وقت میخونیم، معلوم میشه که میتونیم این کار رو بکنیم. روزی که عید فطر اعلام میشه، این نماز صبحمون قضا شد، پناه بر خدا. این هم آزاد شدن شیاطین ها، یعنی میاد اونقدر خواب رو در چشم ما سنگین میکنه، شیرین و خوشمزه میکنه. بعد میگه عید فطر ما به عنوان یکی از بزرگترین روزهای عبادی با نماز قضای صبح شروع شده، تازه به وقتایی پا میشیم میبینیم ساعت 9 شده به نماز عید فطر هم نرسیدیم. اینا همه نشانه است. خب این گنج رو ما میخوایم نگهش داریم، چی کار باید بکنیم؟ سه تا کار باید انجام بدیم. من مورد اولش رو بگم باز خدمت شما باشم. مورد اولش چیه؟ ببینید عزیزان، به محض اینکه ما مرتکب یه اشتباهی بشیم، اون اشتباه میاد و مثل یک موریانه به انبار اعمال ما حمله میکنه. یه مثال بزنم. یک کشاورز رو در نظر بگیرید، چند ماه در پاییز و هوای گرم تابستان زحمت کشیده، یک گندم مرغوبی رو تهیه کرده، گذاشتش توی چی؟ انبار، تا اینها رو به وقت خودش به فروش برسونه. یک ماه دو ماه میگذره، اینها دچار آفت میشن. مثلا دارم میگم یه رطوبتی به اینها میخوره، بارندگی شده، اینم حواسش نبوده، کل این گندم ها خیس شده. بعد دو ماه میاد این در انبار رو باز میکنه، چه چیزی رو مواجه میشه؟ با یک انبار متعفن که چاره ای نداره جز اینکه به سرعت این گندم ها رو تخلیه کنه، و الا اونها ممکنه که آسیب های دیگه ای به زندگیش بزنه. یعنی تمام زحمات چند ماهه یک انسان به واسطه یه آفت که حواسش نبوده نابود شد. خب اعمال ما هم دقیقا این گونه است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن، ناظر به همینه.
بله.
اگر ما قرار است ماه مبارکمون رو نگهش داریم، توی انباری باید نگهش داریم که آفت نداشته باشه. آفت چیه؟ گناهه. گناه تقریبا در یه مطالعه مختصری که من داشتم 12 تا اثر وضعی داره آقای اسکندری. اثر وضعی یعنی چی؟ اثر وضعی یعنی این چایی که تهیه کننده محترمون آقای زاهر اینجا آوردن، این اگر خدایی نکرده مثلا دارم میگم این مسموم باشه، خب بندم این رو بخورم، خب چه اتفاقی میفته؟ خب مسموم میشم. آقا من که اطلاعی نداشتم. خب نداشته باش، من که قصدم این نبود که مسموم بشم. میگن به قصد شما کاری نداره، این به واسطه مسمومیتش اثر وضعیش ایجاد سم در وجود شما و مسموم شدن شماست. گناه دقیقا این گونه است. انسان مرتکب گناه میشه، در روایت داریم که بارندگی کم میشه، عمرش کم میشه، روزیش کم میشه. پیامبر فرمودن من قارف ذنبا فارقه و عقل لا یرجع الیه ابدا. کسی که مرتکب گناه میشه بخشی از عقلش میره دیگه برده میگرده. عقل نه مغزها یا مثلا مغزش پوک بشه، نه، عقل یعنی قوه تصمیم گیری و مثلا گرفته میشه. دیدید یه وقتایی مثلا به طرف میگه آقا این چه معامله ای بود تو کردی؟ میگه اصلا نمیدونم، عقلم نبود اونجا. آها آها، این چه دامادی بود که آوردی تو خونتون؟ آقا این چه رشته ایست که انتخاب کردی؟ میگه اصلا ما نفهمیدیم چجوری اینو انتخابش کردیم. درست هم داره میگه، متوجه نبودن، چون آثار وضعی گناهه. آثار وضعی گناه باعث میشود که انسان نتواند اعمال ماه مبارکش رو نگه داره. خب راهش چیه؟ راهش استغفار. استغفار برای بعد از انجام گناه نیست. استغفار یعنی طلب مغفرت از خداوند متعال. نه، پیامبر ما روزی 70 بار استغفار میکردن. مگه ایشون گناه داشتن؟ گناه نداشتن. خب پس چرا استغفار میکردن؟ استغفار دوتا کار انجام میده. استغفار هم شمشیره هم سپره. دقت میکنین؟ به تعبیر مرحوم آقای مجتهدی تهرانی خیلی تعبیر قشنگی دارن. ایشون میگه استغفار هم مداد هم پاک کنه. پاک کنه گناهان قبلی رو پاک میکنه، مداد عمل صالح برای انسان نوشته میشه. اگر حضرات معصومین استغفار میکردن، در حقیقت یک لایه، یک اصطلاحا حفاظ، یک زرهی رو جلو خودشون قرار میدادن که گناه به اونها نزدیک نشه. لذا اولین مورد برای حفظ گنج پربهای ماه مبارک اینه که ما حداقل روزی 10 بار، 30 بار، 70 بار، 100 بار، چون اینا واردم شده، مثلا 70 بار بعد از نماز عصر انسان استغفار بکنه تا انشالله بتونه این گنج رو محافظتش بکنه.
به امید خدا. خیلی متشکرم. برمیگردیم به شما، باز هم ادامه بحث رو پی خواهیم گرفت. ساعت 1:37 است. از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. باز هم تشکر میکنیم از حضور جانانه شما مردم عزیز که این روزها در سراسر کوچه ها و خیابان های همه شهرها و استان های کشور جانانه حضور دارین و این معنای اتحاد و همدلی است. از ایران یاران عزیزمون یه بخشی به دست ما رسیده راجع به حضور جانانه شما مردم. بریم این بخش جذاب رو بشنویم، برمیگردیم.
رفتیم جنگیدیم، نگیم سهم اون انجام دادیم، سهم نداریم. همه وجود ما سهم خداست. همش انا لله، ما مال خداییم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو شهادت قائد امت، امام امت، رهبر عزیزمون آیت الله خامنه ای رو به شما شنوندگان عزیز تسلیت میگم. صدای منو از خیابان طالقانی میشنوی که همشهریان عزیزم از مصلای نماز جمعه تا مخابرات با در دست داشتن پرچمهای عزیز کشورمون و تصاویری از رهبر عزیزمون در حال راهپیمایی هستند و در کنار من الان خانمی هستند که پرچم عزیز کشورمون رو در دست دارن و کفن پوش اومدن در این راهپیمایی شرکت کنن. خانم سلام، شهادت رهبر عزیزمون رو به شما تسلیت میگم.
سلام، منم تسلیت میگم به امت اسلامی و امام زمان.
شما چی شد امروز با زبان روزه در این راه پیمایی در این گرد همایی شرکت کردید؟
رهبرمون تا آخرین لحظه خونشون فدایی ما بودن و این وظیفه ما اینه که هم برای خون شهیدمون و هم برای سربلندی کشورمون بیایم تو میدون.
و این قرارها، این دور هم جمع شدنها، این راه پیمایی چه پیامی رو داره؟
ما تا آخرین لحظه خونمون پای این نظام هستیم و ازش دفاع میکنیم و مطمئن باشه دشمن که خون رهبرمون رو پایمال نمیکنیم.
و این روزها شما به عنوان یه جوان چطور میتونیم روحی همدلی و مقاومت رو تقویت کنیم؟
ما همه باید متحد بشیم، همه کشور باید اتحاد داشته باشن با هر مذهبی که دارن، با هر فکر و بصیرتی که دارن باید اتحادشون رو حفظ کنن، تو میدون باشن تا لحظه ای که نابودی اسرائیل و آمریکا به طور کامل انجام نشده ما باید پای رهبرمون، پای این قیاممون باشیم و تا لحظه آخر بمونیم تا کشورمون پیروز بشه
انشالله.
با عنایت خدا، با عنایت امام زمان و با عنایت رهبر شهیدمون حتما حتما به پیروز ختم شه.
و یه جمله خطاب به ترامپ بفرمایید.
ای ترامپ قمارباز، مطمئن باش خون شهیدمون، خون امام شهیدمون هیچ وقت هیچ وقت هدر نمیره و ما تا لحظه آخر، تا آخرین قطره خونمون برای نابودی تو پای کار هستیم.
و با یه جمله رهبر عزیزمون رو تا بهش بدرقه کنیم.
رهبر عزیزم، پدر مهربان امت، تا لحظه آخر پای ایران وایستادی، پای ما وایستادی، رفتی اون دنیا برامون دعا کن، برای کشورمون دعا کن. مطمئن هستیم، مطمئن هستیم، ما میدونستیم که پرچم ما به دست تو، به دست امام زمان میرسه و ما مطمئنیم پرچم ما عقیده ما، پرچم ما بصیرت ما، پرچم ما فکر ما و این اسلام ما، و مطمئنیم به دست تو، به دست آقای امام زمان میرسه. برامون اون دنیا دعا کن.
از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودین ممنونم و خدا نگهدار.
یک و 42 دقیقه بامداد همراه شما هستیم کماکان با برنامه تاپای جان برای ایران. یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمتتون اعلام کنم، 0910-899-05-05 از طریق پیام رسان. بله، با این شماره تلفن تماس بگیرین و پیام های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید. به ما بفرمایید شما این روزها و شبها چگونه پای کار ایران هستید. حاج آقای بابای عزیز، داشتم به اون در واقع ضرب المثل معروف فکر میکردم که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. این زری که در دستان و وجود ما ایرانی هاست فقط زرگر ایرانی میشناسه. هیچ جای دنیا نمیتونه در واقع هویت و فرهنگ و مکتب و ارزشا و هنجارهای ایرانی ها رو بشناسه.
خاطرتون هست ما چند شب گذشته پیرامون شناخت مردم توسط سه عزیزی که بله، در قید بله. حیات نیستن گفتیم، یکی امام راحلی که امام شد، یکی هم حاج قاسم، و بعدم اشاره کردم که نفر چهارمی هم با این بیانیه فوق العاده خودشون به این جمع اضافه شدن که رهبر عزیز و ولی فقیه جوانمون هستن، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. واقعا دشمن نشناخته این مردم رو، واقعا نشناخته. اگر حضرت آقا اینقدر قرص و محکم میگفتن که این ملت طعم پیروزی را خواهد چشید، قله را فتح خواهد کرد، خداوند پیروزی را برای این ملت تضمین کرده است، تعارف نبود. خب بعضی از سیاسیون ما تو خود کشورمون هم این حرفا رو باور نداشتن، میگفتن آقا از کجا دارید میگید، مردم الان برگشتن، دینشون دیگه داره از دست میره، اتفاقاتی افتاده، در حالی که آقا میدانستن این گونه نیست. مردم اعتراض دارن، بله، نقد دارن، بله، گلایه دارن، بله. خب چون اینجا رو خونه خودشون میدونن. ما تو خونه خودمون، من خودم یه خانواده 5 نفره هستم، یه وقتایی دخترم یه نقدهایی به رفتار من داره، به کارهای من داره. خب داره، چون میگه تو پدر من هستی، تو این خونه ما با هم داریم زندگی میکنیم. اصلا اگر نقد نکنه من باید تعجب بکنم؟ من اگر خدایی نکرده نقد رو بر او ببندم، این خانواده خانواده زنده ای نیست. اینها نشناختن این ملت رو، و الا اگر میشناختن هیچگاه وارد این قمارهایی که از قبل مشخصه که بازندن نمیشدن، هیچگاه این اتفاق رو رقم نمیزدن. بابا شما نگاه کنین، الان اومدن ایست و بازرسی رو چند جا در تهران زدن، تعداد زیادی هم به شهادت رسیدن. بعضی از این عزیزانی که به شهادت رسیدن از این افسران بزرگ جنگ نرم بودن، رحمت و رضوان الهی بر شهید بزرگوار سهیل کیارش که دیروز پری روز به شهادت رسید. خب ایشون میدونه یکی از این جوانان نخبه تبیینی کشور ما بودن که اتفاقا به تعبیر ما شبها میومدن کار تبیینی انجام میدن، روزها میرفتن تو ایست و بازرسی، که خب به شهادت هم رسیدن ایشون. خب اما نکتهش اینه، الان آیا تعداد کسانی که در ایست و بازرسی هستن کمتر شده یا بیشتر شده؟ واقعا حیرت انگیزه. اون صفی که مردم بستن برای آن که بروند در مکانی بیستن که هر لحظه امکان شهادتشون هست داره روز به روز طولانی تر میشه. خب اسم این چیه؟ اسم این همون اصطلاحاً طلا و زری است که شما گفتید. یک زر ناب، یه طلای 24 عیار، چه میدونم اگه عیار بالاتر است باید بگیم، یه طلای ناب و خالصی هست در وجود این مردم، در وجود این انسانهای پر از نجابت که بعد در این بزنگاه ها خودش رو نشون میده، در این لحظات حساس و تاریخ ساز خودش رو نشون میده. من با خانواده که میرفتم دیشب پریشب بهشون گفتم، گفتم نگاه کنید شما الان باید به خودتون ببالید که در میان این مردم دارید نفس میکشید. ما داغیم آقای اسکن، هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد وقتی که کتابهای تاریخ این مرز و بوم داره در دستان اون فرزندان 3-4 نسل بعدی ما هی داره تورق میشه، اونها هی با حیرت اونها رو ورق میزنن و الله اکبر میگن که اینها چقدر مقاوم، چقدر غیور، چقدر مؤمن، چقدر وسط میدان، که الحمدلله تا الان این گونه بوده. خدا رو شکر،
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خب ممنونم، بریم سراغ بحث دیگرمون.
بله. ما گفتیم که الان برای نگه داشتن گنج پربهای ماه مبارک رمضان باید یه سری کارها رو انجام بدیم. مورد اولش استغفار، مورد دومش اگر یه عملی رو انسان بخواد از آثارش بهره مند بشه، در روایات ما اومده که 1 سال باید او رو ادامه بدید. خوب دقت بکنید. خب حالا یعنی ما 1 سال روزه بگیریم؟ نه، ما اگر بتوانیم ولو شده در هر ماه 1 روز رو، البته در هر ماه 3 روز روزه مستحبی داره که اون 3 روز ضرب در 10 میشه، قرآن میگه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. آفرین. لذا انگار کل ماه رو روزه گرفته و بعدم وضع شده. خب اگه تونستن 3 روز، نتونستن 1 روز رو چیکار میکنن؟ روزه بگیرن. ما میخوام اون اتصال قطع نشه. در این ماه قرآن میخوندیم، مثلا خیلی ها موفق بودن روزی مثلا 1 جزء قرآن میخوندن، بعضا بیشتر میخوندن. خدا انشالله همه پدر مادرهایی که در قید حیات هستن رو حفظ کنه و اونایی که از دنیا رفتن رحمت کنه. پدر بزرگوار من خب همین الان که قرآن میخونن، خب ایشون یه کاسب بازنشستن دیگه، یه وقتی 6 بار قرآن رو ختم میکنن در ماه مبارک رمضان. خیلی ها، من طلبه اینقدر چیز ندارم که اینقدر ایشون.
بله.
خب حالا ما در مابقی سال، در مابقی ماها، آیا همینقدر اگه تونستیم خب بخونیم؟ اما نشد چی؟ کلن قرآن رو ببوسیم بزنیم کنار؟ نه، به اندازه 1 تارمو نگهش داریم. مثلا روزی 1 آیه، این آیت الله لازمه گلپایگانی فرمودن روزی 1 آیه، یا رهبر شهیدمون فرمودن روزی 1 صفحه باز کنید و از روی قرآن، روزی 1 صفحه 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقت از ما میگیر، کاری که نداره که.
بله.
ما اعمال و عباداتی که در این ماه داشتیم رو تلاش بکنیم استمرار داشته باشه تا سال بعد، تا بعد بتونیم از فیوزاتش بهرمند بشیم. پس مورد اول استغفار، مورد دوم استمرار. حالا مورد سوم چیه؟ یه وقتایی شما میخواید استمرار عمل داشته باشید، میخواید مواظب گناهان باشید که اون استغفار که گفتیم، ولی زورتون به شیطان نمیرسه، زورتون به نفس نمیرسه. انسان یه وقتای خودش متوجه میشه، میگه من هر کاری میکنم نمیتونم، حریف زبانم نمیشم، خدای نکرده حریف چشمم نمیشم، چشمم داره میچرخه و خودم هم میدونم و دارم آسیب هم میبینم، من نمیتونم مثلا توی بازار قسم دروغ نخورم، باید قسم دروغ بخورم تا کارم بچرخه، فرض میگیرم ها، خدای نکرده کسی این کارو. خب چیکار باید بکنه این شخص؟ اینجا مرحله سوم برای نگه داشتن ماه مبارک رمضانه و اونم استمداد. ببینید اینا همه یه وزنه، استغفار، استمرار و استمداد. استمداد یعنی مدد خواهی، کمک خواهی. کمک خواهی کی؟ اول از خداوند متعال. از خدا کمک خواستن اسمش میشه دعا. من دعا بکنم خدایا تو باید به من کمک بکنی، تو باید دست من رو بگیری، و الا من کسی نیستم که بتونم این گنج پربها رو از دست این حیوانات شروری که همه قواشون رو آوردن وسط میدان که از من بگیرن، من بتونم محافظت بکنم. یه مثالی رو بعضیا میزنن، خیلی مثال شیرینه، میگن که شما وارد یه باغ میشید، دوستتون شما رو دعوت کرده با خانواده تشریف میبرین، وارد باغ که میشین این سگ نگهبان شروع میکنه پارس کردن و حمله کردن به شما، هرچی شما میگید برو نمیدونم بشین فایده نداره اون کارشو داره انجام. صاحب باغ که دوست شما باشه از انتهای باغ میگه بشین، اونم میشینه، میگه بابا خب ما هم که همینو میگفتیم چرا ننشست، میگه نه، او صاحبش رو میشناسه و صاحبش رو میدونه که اگر این کارو نکنه مثلا ممکنه که تبعاتی براش داشته باشه. بعضی از اولیاء الهی گفتن که این عالم هم یه سری از این حیوانات شرور داره، شیطان نفس انسانه که اگر به پلیدی بخواد بره. اون جور جاهایی که ما دیگه نتونستیم خودمون رو در برابر اینها قوی بکنیم و خلاصه بر اونها غلبه داشته باشیم، میگن کمک خواهی از صاحب و خالق اینها بسیار مؤثره.
آه.
دعا در حقیقت کمک کننده است به ما برای غلبه بر شیطان بر نفسمون. بعد میگن شما استمدادتون از خدا نامش دعاست، استمداد شما از حضرات معصومی نامش چیست؟ میشه توسل. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای اهل ایمان تقوای الهی پیشه کنید و وسیله به سمت پروردگار بگیرید. امام فرمودن که اون وسیله ما هستیم، یعنی بیاد در خونه ما. وجود نازنین امام رضا علیه السلام توی روایت شریفی فرمودن که اذا نزلت بکم شدیده فاستعینوا بنا علی الله، هرگاه سختی گرفتاری مشکلی به سراغ شما اومد از ما کمک بخواید. و بعد هم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت رو، این هم دیگه یادگاری ایشون باشه برای همه شنوندگان عزیزمون، خصوصا عزیزانی که در مشهد هستن و انشالله نایب و زیاره همه ما باشن. مرحوم آیت الله العظمای بهجت فرموده بودن که حضرت رضا فرمودن مگر امکان دارد کسی به من پناه بیاورد و به او پناه ندهم؟
آخه
دوباره، مگر امکان دارد کسی به من پناه بیاورد و به او پناه ندهم؟ خب ما پناه ببریم هر کجای ایران که هستیم، برای امام رضا که دور و نزدیک نداره که، امام رضا در هر کجای عالم که باشیم صدای انسان رو میشنوه، من از همینجا پناه میبرم، میگم امام رضا من هستم با این اعمال ناقصم و با این لطف و کرامت پروردگار و شماها و فرزند شما که امام زمان سلام الله علیه هستن، اینها رو من نمیتونم نگهش دارم، شما برای من نگهش دارید. بعضی از بزرگان میگن که شما نه فقط این اعمالتون رو بلکه اعتقاداتتون رو، اعتقاداتتون رو برید به محضر امام رضا، نگهبان و امانتدار خوبی هستن، بگید آقا من باورم اینه خدا یکیست، پیامبر ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله مثلا کتاب من قرآن، همین ها. میگیم آقا اینا که دیگه خیلی واضح و روشنه. میگه نه، در روایات داریم وقتی سکرات مرگ به سراغ انسان میاد و وارد قبر میشه، اون تکانهای شدید اول قبر یه حالتی به انسان دست میده که حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمودن در روایات داریم که بعد حدود 80 سال طرف تازه به خودش میاد، میگه پیامبر من کسی است که قرآن به اون نازل شده، اسم پیامبرم تازه یادش نمیاد. خیلی ها تمام اونها رو اصلا از ذاکرهشون میره و دیگه نمیفهمند که چه اتفاقی براشون افتاده. خب من اینا رو برم به امانت بدم، بگم کمک من بکنه، دست من رو بگیری تا اون اتفاقی که من بهش نیاز دارم برای برزخم و برای قیامتم محقق بشه. خب من این بخش رو میخوام، دلم میخواد که با یه مطلبی تمام بکنم و اونم این که امشب شب آخر ماه مبارک رمضانه. توی این شب خیلی زیباست، من الان داشتم نگاه میکردم، میخوام یه اصطلاحاً پویشی رو با شنوندگانمون راه بندازیم. جابر ابن عبدالله انصاری یکی از بزرگترین صحابه پیامبر، خیلی شخصیت ممتازی. ایشون رسید خدمت پیامبر که جمعه آخر ماه رمضان، این همی الان ما الان در جمعه آخر ماه رمضان هستیم، از این جهتش به نظرم این تطبیقی که شده خیلی فوق‌العاده است. چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود ای جابر، این آخرین جمعه از ماه رمضان است، پس آن را وداع کن. میگه با این ماه انگار که موجود زنده است، واقعا هم این گونه است، میگه باش وداع کن. یه دعایی داره، دعای 44 صفحه سجادی است اگر اشتباه نکنم، امام سجاد اونجا وداع میکنه با ماه مبارک. اینقدر فقراتش زیباست، اینقدر عاشقانه است، چقدر نگاه اینها پر از لطافت بوده نسبت به این ماه مبارک. خب حالا من چگونه خداحافظی بکنم با این ماه مبارک؟ دو خط بیشتر نیست، من این کلماتش رو آرام آرام میخونم. شنوندگان عزیز در هر کجای ایران که هستید حتما اینا رو تکرار کنید، داریم وداع میکنیم با ماه مبارک رمضان. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا. میگه خدایا این ماه مبارک رو آخر ماه مبارک ما قرار نده. بعد ادامه میده فإن جعلته، اگر قراره که این آخرین ماه مبارک من باشه، فجعلنی مرحوما، من رو از جمله کسانی قرار بده که مورد مهربانی تو قرار گرفته. ولا تجعلنی محروما، و مرا از جمله کسانی که محروم شدن قرار مده. و نکته پایانی صحبت‌های بندم این که امشب هم شب جمعه، شب زیارتی ابو عبدالله، و هم شب آخر ماه مبارک رمضان هم شب زیارتی ابو عبدالله است. اینم یکی از اسرار عالم هستی است. آقای اسکندری، شنوندگان ناظرین، این رو با مطالعه خدمتون عرض میکنم، تقریبا ما شب و روز مقدس و بزرگی در آیین اسلام نداریم مگر یکی از بزرگترین و مهمترین اعمالش زیارت سیدالشهدا است. خب دلیل داره این، خداوند متعال به وجود نازنین سیدالشهدا دارن مباهات میکنن. چرا؟ چون آنچه که داشت در طبق اخلاص گذاشت برای پروردگار عالم. خداوند متعال هم هر آن کس که به این حسین نیکی کند، در حقیقت به سمت او برود، دست به دامن او بشود، به او سلامی بدهد، زیارتی بکند، کار نیکی رو به نیت امام حسین انجام بدهد، خداوند متعال میگه من به واسطه این حسین به تو یک نگاه ویژه خواهم کرد. لذا در مثل این شبها خداوند متعال اومدن این زیارت ابا عبدالله رو گذاشتن برای جبران خلأهایی که ممکنه ما داشته باشیم. این تعبیر تعبیر بلندی ها، ما اعمالمون ممکنه این سری خلأها داشته باشه، این سری نقصها داشته باشه. اگر قرار باشه اون نقصها و اون خلأها بخواد پر بشه، یکی از بهترین هاش همین زیارت سیدالشهدا است. چرا در شب جمعه هر هفته که در روایت داریم شب جمعه شب قدر هفته است، چرا در هر هفته یه شبی رو گذاشتن برای زیارت امام حسین؟ میگه شما باید هفته به هفته نو به نو بشوید با وجود نازنین سیدالشهدا، که گریستن بر او، سلام بر او، توجه نسبت به ساعت قدسی او باعث میشود که شما یه جایگاه رفیعی پیدا بکنید، خلأهای وجودیتون برطرف بشه، گره‌هاتون باز بشه. و خب در سیره بزرگان ما هست که اینها نه اینکه شب جمعه، بلکه هر روز، نه فقط با یک سلام بر ابو عبدالله، بلکه با خوندن زیارت عاشورا، اون هم با صد لعن و سلام. خیلی از اولیاء الهی این گونه بودن. شنوندگان عزیز، خیلیاتون شاید اطلاع نداشته باشید، حاج قاسم عزیز هر روز زیارت عاشورا میخوندن با اون همه مشغله هایی که داشتن. خب این صحبت آخر ما هم در این شب آخر ماه مبارک رمضان یه سلامی باشه به محضر وجود نازنین سیدالشهدا. این سلام رو هم به نیابت از تمام انبیا، اولیا، علما، مراجع مازین، امام عزیزمون، امام شهیدمون، شهدای کودتای 18 و 19 دیما، شهدای جنگ 12 روزه، شهدای جنگ رمضان که تو این ایام ما داریم پیکرهای مقدس و نازنین اونها رو بر دستان امت حزب الله تشییع میکنیم، انشالله به نیابت از همه اونها. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.
خیلی متشکرم طیب الله حاج آقای بابایی عزیز، نبضتون گرم گرم گرمتر از همیشه انشاءالله.
خیلی ممنونم،
خیلی متشکرم، خدا قوت بده به شما و به هر حال همه به مسابقه در واقع اون اصل میتونم بگم دیگه که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، برتر اون علم علماء، تبیین علماء. به هر حال ما ممنون زحمات و تبیین شما هستیم، خیلی متشکرم. ما رو هم دعا بفرمایید در این آخری سرگاه ماه مبارک رمضان، اگر فرمایشی ندارین شما رو به خدای بزرگ.
خیلی ممنونم، دعاگوی همه شنوندگان عزیز هستیم و ملتمس دعای اونها هم هستیم.
یا علی مدد، خیلی متشکرم. از شما آقای بابایی. درود میفرستیم به همه شما رزمندگان غیور ایران زمین، به همه شما مجاهدان فی سبیل الله، به همه شما رزمندگان سار الله. لشکر سار الله، الله الله الله، لشکر سار الله، الله الله الله، بی قافله همراه.